چون با گروه هماوایان قراره که تو آبان و آذر در کشورهای اروپایی شهرهای مختلفی اجرا داشته باشند، حضور هنرمندان گرانی در عرصه‌های بین‌المللی همواره برای ما افتخارآمیزه و امیدوارم در همه رشته‌های فرهنگی و هنری علاوه بر اینکه در ایران میتونیم بهشون افتخار بکنیم، در سطح بین‌المللی هم حضور پیدا بکنن و زبان گویای فرهنگ این مرزبوم کهن باشن. اما یکی از پدیده‌هایی که با فرهنگ و هنر ما چندان واقعا سازگاری نداره و باعث آزردگی میشه، موضوع کودکان کاره که گاهی اوقات آدم باهاش وقتی مواجه میشه بسیار باعث تکدر خاطر شهروندان این ایران پرگوهر میشه. اجازه بدید که صحبت کنم با جناب آقای قاسم حسنی، مدیر عامل انجمن حمایت از کودکان کار. آقای حسنی، در ارتباط با طرح‌های ساماندهی کودکان کار برای ما صحبت می‌کنین؟ سلام.
سلام جناب علیان عزیز، صبح شما و صبح همه شنوندگان عزیز بخیر. چشم، من عرض می‌کنم یه ایراد کلی که به طرح ساماندهی وجود داره.
بله.
اینه که تمرکزش روی خود کودکه.
آها.
در صورت که کودک کار و کار کودک معلول نارسایی و ناکارآمدی و در واقع نابسامانی در حوزه های دیگه است و اگر قراره همونطور که شما به درستی اشاره کردیم که کار کودک مغایرت داره با فرهنگ کهن و گوهربار ما و اگر قراره که ما اینو برگردونیم در مسیری که مصالح و منافع کودکانمون در راستا و همگن باشه با اون فرهنگ کهن و گوهربارمون،
بله،
اینه که باید اون عواملی رو که به کار کودک پرداخته سبب شده اون عوامل رو بهش بپردازیم، اونا رو از بین ببریم که هیچ کودکی ناچار نباشه کار کنه. و ایراد کلی که به همه طرح‌های جمع‌آوری که در واقع با اسامی جز، ساماندهی، توانمندسازی و غیره در دوره‌های مختلف ارائه شدن، این نظرده که تمرکزش روی خود کودک، انگار که کودک مقصره که آمده تو خیابون.
اصلا کودک معلوله، علت جای دیگه است، علل قاعده دیگه.
دقیقاً علت جای دیگه،
یعنی خود او آسیب دیده است، آسیب پذیر در این موضوع.
کاملاً درسته.
آقای حسنی عزیز، ما تو فرهنگ خودمون کار کودک رو باهاش مشکلی نداریم، یعنی کودکان در سن مختلف باید کار کنن متناسب با خودشون و شرایطشون، البته کاری که باعث افزایش مهارت اونها بشه. مثلا دیدیم تابستون ها مثلا میرفتن کار میکردن با اقتضای شرایط سنیشون به تناسب زمانشون و درآمدشون هم برایشون، برای خانواده خیلی جدی نبود. اما به نظر میرسه که این شکل کودکان کار که ما معمولا در جاهای مختلف، حالا سر چهارراه ها که یه بخشی از چیزیست که ما آشکار میبینیم، حتما جنبه های دیگه هم حضور کودکان کار رو شما دارید و میبینید با شناختی که تو انجمنتون و رسدی که انجام دادید، درسته؟
بله کاملا درسته. در واقع کار کودکان در خیابان تنها شکل اوریان کار کودک، بخش عمده کار کودک در واقع کارگاه های غیر رسمی در حاشیه شهر، در منازل، در مزارع و در جای دیگه اتفاق میفته، در گوشه‌های جمع‌آوری و تفکیک زباله اتفاق میفته که از چشم مردم در واقع دوره و ما معمولا کار کودک در خیابان میبینیم.
و چقدر اینا آسیب میتونه بزنه به شرایط روحی اونها و در آینده چه نوجوان و جوانی رو به جامعه تحویل ممکنه بده؟
بله، همونطور که به درستی اشاره کردیم، ببینید ما توی مدارسمون رده سنی داریم، مثلا میگیم تا این سن که دوره ابتدایی باشه،
درسته.
از این سن تا این سن دوره متوسطه اول باشه، بعد متوسطه دوم باشه، یعنی تفکیک جنسیتی داریم برای اینکه مسائل بچه ها در دوره های سنی مختلف با هم دیگه فرق میکنه.
بله.
و اگر تاثیر چیز در واقع فلدهی داشته باشیم میتونه این تاثیر آسیب به بچه ها بزنه. ولی در مورد کار کودکان به خصوص در کارگاه و کارگاه زیرزمینی شبانه و دور از چشم، ما بعضا میبینیم که یه کودک 10 سال 12 ساله در بین 10 تا آدم مثلا بالای 25 سال داره کار میکنه،
بزرگ ساله.
خب
بله.
انواع اقسام آسیب ها داره که کمترینش محرومیت این کودک از آموزش، فرصت بازی، ورزش، تفریح، اینا کمترینشه. میخوان و آسیب‌های جسمانی کمتری میشه که میتونه آسیب‌های اخلاقی و روانی خیلی شدیدتری رو داشته باشه که بعداً زندگی کودک رو برای تمام تحت تاثیر قرار بده.
آقای حسنی، یک سمت ماجرا خب دولت هست و طرح‌های ساماندهی که برای کودکان کار قرار میده با عناوین مختلفی که شما هم اشاره فرمودین بعضی از اونها رو، و ضعف‌هایی هم میفهمید که داره و حتما انجمن شما و سایر انجمن‌های مردم نهاد در مراوده و گفتگو و تعامل با دستگاه‌های دولتی اون نکات و اشکالات رو مطرح می‌کنند. این برنامه به عنوان یک برنامه فرهنگی که مطالبات و مسائل‌ها و چالش‌ها و دغدغه‌های فرهنگی جامعه رو دنبال می‌کنه و پیگیری می‌کنه، هم داره بهش می‌پردازه. می‌خوام ببینم جنبه وظیفه‌ای و تکلیف مدار مردمی ما چیه؟ یعنی ما ها چه میتونیم بکنیم؟ چه به عنوان اینکه جمع بشیم به اون یک تشکل کاری انجام بدیم، یا اینکه نه به عنوان یک فرد در جامعه؟ چون وقتی ما همین نمونه عینی و متجلی و تجاهریشو میبینیم در سر چهارراه‌ها، واقعا روزمون خراب میشه، حالمون بد میشه، چه برسه به اینکه خبردار بشیم به قول شما در زیر پوست شهر، در حاشیه شهرها چه اتفاقات ناگواری برای کودکان این مرز و بوم داره اتفاق میفته.
اصلا جناب وریان، کنش دولت ها، رفتار دولت ها، این یه قاعده کلیه، قطعا منظورم هیچ دولت خاصی و در
طبیعتا بله اصلا
در واقع رفتار دولت ها اساسا تابعی از میزان حضور، همبستگی و آگاهی که میان مردم اون جامعه و اون کشور وجود داره. خب
بله،
طبیعتا اگر یک جامعه در صحنه نباشه، مطالبه نکنه، آگاهی نداشته باشه نسبت به موضوعات، حساس نباشه، مطالبه نکنه، دولت ها میان دورشون رو بی سر و صدا میگذرونن میرن.
بله،
این مطالبه گری در چارچوب در واقع قوانین مقررات و در چارچوب ابزارهایی که در قانون اساسی ما پیش بینی شده،
درسته،
این میتونه کمک کنه که از یک سو در واقع دولت ها متوجه وظایفشون باشن و نتونن از وظایفشون حالا کم بذارن، نمیخوام بگم تخطی،
بله،
کم بذارن و وظایفشون انجام ندن. اصل دیگر یک ظرفیت اجتماعی ارزشمندی رو در جامعه شکل میده. الان در قالب تشکل‌های غیر دولتی که تجربه فارسیش میشه سمنها میشه سازمان‌های غیر دولتی، سازمان‌های مردم نهاد، یا تجربه انگلیسیش نان گورنمنتال اورگانایزیشن که
اینجا
بهش میگن شکل گرفته.
بله،
الان یک ظرفیت اجتماعی ارزشمندی به وجود آمده که اجزای تشکیل دهندش زنان، مردان، دختران و پسران دغدغه‌مند این سرزمینه.
بله،
این قدر مسلم یک عیاری رو در آگاهی اجتماعی به وجود آورده که من فکر کنم که همه دولت‌های آینده حتما به این موضوع توجه خواهند کرد و اون چیزی که مسلمه، نه مردم تشکل ها میتوانند به تنهایی کار کودک رو پایان ببخشند،
بله،
دسترسی به علت ها ندارن، فقط با معلول مواجهند،
درسته،
و نه دولت ها میتوانند بدون حضور و مشارکت و خواست مردم در برنامه هاشون موفق.
بسیار عالی، چقدر خوب و جامع اشاره فرمودید جناب آقای حسنی، و امیدوارم که این زمینه در شنوندگان ارجمند برنامه پویش رادیو فرهنگ هم فراهم بشه که انجمن‌ها و تشکل‌هایی رو برای حمایت از کودکان کار، نه فقط کودکان کار، برای اینکه بتونیم آسیب‌های اجتماعی رو با همت جمعی، همونطور که شما به درستی فرمودید، در تعامل با دولت جاری که حالا دولت 14 مستقر خواهد شد ان شاءالله، بتونیم واقعا تا حد ممکن به حداقل برسونیم و روزی رو شاهد باشیم که بتونه برطرف بشه. سپاسگزارم جناب آقای قاسم حسنی، مدیر عامل محترم انجمن حمایت از کودکان کار، که در خصوص تمرکز بر طرح‌های ساماندهی کودکان کار برای ما در برنامه پویش رادیو فرهنگ صحبت کردید. برای شما آرزوی و موفقیت دارم و امیدوارم که روزی برسه که ما شاهد کودکان کار اجباری در کشورمون نباشیم.
ممنونم جناب علیان عزیز، منم تشکر میکنم از حضرت عالی، همکارانتون و همین شنوندگان، و روزهای روشن رو برای مردممون و برای همه مردم جهان آرزو میکنم. امیدوارم که بتونیم در پرتو آگاهی و همبستگی به سمت جهانی بهتر حرکت کنیم.
الهی آمین، صبحتون بخیر، خدا نگهدار.
قربونتون برم، خدا نگهدار.
زنده باشید. آنطور که رئیس سازمان بهزیستی اشاره کردند، بخش قابل توجهی از کودکان کار و خیابانی اتباع هستند که در همین ارتباط با اقدامات صورت گرفته آمار کودکان کار و خیابانی در تهران کاهش پیدا کرده، هم از این جهت که چه اونی که اتباع خارجی باشند و چه اونهایی که شهروندان این کشور هستند، هر دوی اینها به حال این پدیده بسیار زشت و ناپسندی است که امیدوارم که با همت جمعی همه آحاد جامعه و تلاش مسئولین مربوط و انجمنها و تشکلهای صنفی و تخصصی و موضوعی انشاءالله بتونیم برطرفش کنیم. اجازه بدید که اشاره کنم به پیامک شنونده ارجمند 0910-2208 که شما اسم خودشون رو ننوشتن، گفتن که از سلام بر شما، از وزیر آموزش پرورش بپرسید چرا با وجود کمبود بسیار زیاد معلم چه اصراری دارن نیروی جدید بی تجربه جذب کنن ولی معلمان رو با سابقه خرید خدمات رو بلا تکلیف نگه داشتن. علل قاعده ما این سوال شما رو نگه می‌داریم تا وزیر جدید آموزش پرورش انشالله معرفی بشه و در عملکرد او و دستگاه‌های زیرمجموعه‌اش و نهادها و سازمان‌ها و ادارات کل زیرمجموعه آموزش پرورش خواهیم پرسید. اولین رویداد استارتاپی فیلم نویسی روز یک شنبه 7 مرداد در سالن همایش‌های دانشگاه علم و فرهنگ با حضور منتخبان و استادان راهنما برگزار شد. وقتی به اسامی هیئت داوران نگاه می‌کنیم می‌بینیم که اسمای صاحب نامی هستند و باعث خوشبختیه که هزار اثر به این مجموعه ظاهرا ارسال شده و خیلی جالبه برامون در این فضاهایی که شاید بخشی فضاها به سمت المپیک 2024 و فضا ورزشی و هیجانیه، اجازه بدید که صحبت بکنم با جناب آقای بهزاد رشیدی دبیر اجرایی این رویداد. آقای رشیدی سلام، صحبتون بخیر.
سلام بر شما جناب آقای ولیان و همچنین شرمندگان محترم رادیو فرهنگ، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید، یه مقدار قوی تر صحبت بفرمایید که ما بدونیم شما واقعا این زحمتی کشیدید، این انرژی که گذاشتید در صدای شما هم شنیده بشه.
حتما،
سپاسگزارم جناب آقای رشیدی عزیز. خب در مورد این رویداد صحبت می‌فرمایید که این رویداد چرا اصلا برگزار کرد، این دانشگاه داره برگزار می‌کنه و انجام میشه و چه نتایجی تا الان داشتیم؟
بله، این رویداد استارتاپی فیلمنامه‌نویسی توسط پارک علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی که در همین دانشگاه علم و فرهنگ هست داره برگزار میشه. ما این رویداد رو با هدف کمک به به هر حال دانش فیلمنامه‌نویسی، شناسایی استعدادها و ایده‌های خلاقانه تو این حوزه و همچنین معرفی این استعدادهایی که تو حوزه فیلمنامه‌نویسی در سطح کشور کار میکنن و خیلی جاها ممکنه مطرح نباشن و دیده نشن، ما تلاشمون این هست که اینها شناسایی بشن، بیان به هر حال مطرح بشن و مهمتر از اینها با پلتفرم‌های تولید فیلم، با سازمان‌های و مراکزی که دارن حمایت میکنن، سرمایه گذاری میکنن از تولید فیلم، اینها رو به هم وصل بکنیم که به هر حال این ایده ها هم فرصت مطرح شدن و انشالله تولید رو داشته باشن. همجوری که حالا من توضیحاتی میدم در اگر سوال خدمتتون هستم.
بله، محبت
میکنم. همجوری که خودتون هم فرمودین این رویداد از دیروز افتتاحیه‌اش برگزار شد در دانشگاه علم و فرهنگ. استقبال خیلی خوبی شد و یه فضای کاملا رقابتی، فضای خلاقانه با یه در حقیقت تیم ورکینگ و کار گروهی شکل گرفت و آثار منتخب این دوره دیروز مطرح شدن. 10 تا اثر به عنوان سرگروه در حقیقت معرفی شد و این جماعتی که این حدود 100 نفری که منتخبان این دوره از رویداد هستن طی در حقیقت این 3 روز دیروز، امروز و فردا تا ظهر انشاءالله تو 10 تا گروه تقسیم بندی شدن، زیر نظر اساتید راهنما یا همون منتورها دارن این فیلمنامه ها، طرح ها و ایده های منتخب رو روش کار میکنن، همزمان که دارن در حقیقت آموزش میبینن، با باز آموزی میشن، این فیلمنامه ها هم پخته میشه و انشالله عصر فردا،
بله،
9 مرداد ما انشالله تو مراسم اختتامیه این 10 تا طرح رقابت جانانه انشالله خواهند داشت و از بین اونها داورایی که بهشون اشاره کردین، خانم درخشنده، آقای مهدی سجادچی، دکتر مصطفی رستگاری، آقای علی معظمی و حاج آقای رحیم‌زاده،
بله،
اینها رو داوری میکنن و انشالله ما حضور هنرمندان خواهیم داشت، از هیئت مدیره خانه سینما خواهند اومد، از مدیران دولتی خواهند اومد. دعوت میکنیم ما انشالله برای مراسم اختتامیه تشریف بیارن که انشالله خدمت شما.
پس میتونن مردم شرکت کنن، علاقمندان میتونن حضور پیدا کنند؟
بله، در این 3 روز یعنی اون برنامه های تخصصی،
بله،
ما 7، 8 و صبح روز 9 داریم.
بله،
ورود عموم آزاد نیست چون مخاطب خواسته این،
بله،
اومدن تا یه فرایندی ارزیابی شدن،
بله،
و کلاس های تخصصی، ورکشاپ های تخصصی داره برگزار میشه،
بله،
ولی تو مراسم اختتامیه ما هم برخلاف خیلی از رویدادها و جشنواره‌ها فقط ارائه سخنرانی و اهدای جوایز و اینها نیست،
انشالله فرهنگ هنری خواهد بود.
بله، این طرح‌ها، این فیلمنامه‌ها هر کدوم 7 دقیقه فرصت دارن توسط اون گروه و سرگروهی که انتخاب شده و صاحبان،
بله،
اثر هستن، میان ارائه میشن،
بله،
همزمان سازمان‌های در حقیقت تولید کننده فیلم،
بله،
و پلتفرم‌ها حضور دارن.
خیلی متشکرم.
و انشالله در نهایت هم از برنده ها و افراد برتر تقدیر میشه.
به شما و همه دستاندرکاران خدا قوت میگم. جناب آقای بهزاد رشیدی، دبیر محترم اجرایی اولین رویداد استارتاپی فیلمنامه‌نویسی در دانشگاه علم و فرهنگ، روزتون بخیر باشه، خدا نگهدار. آخرین پیامک رو هم اشاره بکنم که فرمودن جناب آقای مهدی خرم‌آباد، سلام پویشای عزیز، صبحتون بخیر، انشاءالله که آقای پزشکیان با تیم دولت و وزرا اوضاع اقتصادی بهتر میکنن. چرا بعضی پیش‌داوری منفی میکنن؟ ما هم آرزو موفقیت میکنیم برای آقای پزشکیان. خدا نگهدار. همکاران محترم پخش، سپاسگزارم.
ایران
جغرافیای
مهربانی. به نام خدا. سلام. بعضی وقتها در مقابل بعضی مشکلات فقط باید ساکت موند و به خدا توکل کرد. از بچه ها خیلی چیزها میشه یاد گرفت. بچه ها زود میبخشن، بعدی ها رو فراموش میکنن و هر بار زمین بخورن سری بلند میشن و حرکت میکنن. یاد گرفتن این ویژگی ها ببینم فوق‌العاده نیست؟ اینجا ایرانه، ایران جغرافیای مهربانیه و ما مهربانترین مردمان جهانی. امضا ایران، جغرافیای مهربانی، رادیو فرهنگ.
چقدر خوبه هر از گاهی که به پارک میریم و از کنار کودکی که توی چمنها مشغول راه رفتن عبور میکنیم، یکی 2 دقیقه صبر کنیم و به اون کودک نگاه کنیم، ببینیم چطور دیدن یه کفش دوزک اون رو هیجان زده میکنه و پرواز یه پروانه چطور اونو غرق شادی، چطور وقتی به زمین میفته چمنها رو توی مشت خودش میگیره، به اونها نگاه میکنه و بعضی اوقات هم کلماتی مفهوم و نامفهوم به زبان میاره. اینها و صدها مورد مشابه چیزهایی هستن که ما بهشون عادت کردیم و به اصطلاح برامون عادی شده، ولی همین چیزها هستن که شگفتی و شادی واقعی رو در خودشون نهفته دارن. بچه ها مثال بارز و بی‌قلقش لذت از محیطن. اونها با تمام حواس خودشون محیط رو درک میکنن و نسبت به اون واکنش نشون میدن. خودمونو با اونها مقایسه کنیم و ببینیم کدوم یک از ما به طبیعت انسانی نزدیک تره.
سرارم شبها به امید فردا، تا آید روزی به مراد ما، به سهر آوردم همه شب در هجران، آخرین هجران میگیرد پایان.
انسان‌های مثبت‌اندیش از هر کسی که می‌بینن چیزی یاد می‌گیرن. انسان‌های کمالگرا، انسان‌های کمال طلب، افرادی هستند که مدام در حال یادگیری‌ان. اونها از هر کسی مطلب رو یاد می‌گیرن و اون مطلب رو در زندگی خودشون به کار می‌گیرن. اینها همیشه در حال خودسازی‌ان. خودسازی هدف اصلی اینهاست. اینا نمی‌خوان قبول بکنن که چیزی رو ندونند. و البته وقتی چیزی رو هم نمی‌دونن خودشون رو سرزنش نمی‌کنن، اما همیشه ذهنشون باز برای یاد گرفتن. اینها نظم رو یاد میگیرند، اینها برنامه ریزی رو یاد میگیرند. این افراد ممکنه در پایان زندگی خودشون در دهه های 50، 60، 70 تازه به فکر یادگیری و به فکر تحصیل و به فکر تحصیلات آکادمیک میافتند. انسان هایی که همیشه در حال یادگیریند انسان های جامد و ساکن نیستند، انسان های پویایی هستند. اینها ذهن پویایی دارند، قلب اینها همیشه برای محبت کردن و محبت دیدن و یاد و ذهنشون برای یادگیری همیشه بازه.
مهربونیاتون ماندگار و همیشگی.
دختره بده
فارسی بگوییم.
سلام. یکی از شیوه هایی که نادرست نیست اما از فصاحت گفتار و نوشتار می کاهد درازنویسی است. درازنویسی یعنی تبدیل فعلهای بسیط به فعلهای مرکب و نیز تبدیل عبارتهای کوتاه به عبارتهای بلند. مثلا می گوییم کشته شدگان زلزله اخیر ژاپن. آیا ساده تر نیست بگوییم کشتگان زلزله اخیر ژاپن؟ بسیاری میپندارند که با کاربرد فعل‌های مرکب به جای فعل‌های بسیط و نیز تبدیل عبارت‌های کوتاه به عبارت‌های بلند فصیح‌تر و بلیغ‌تر میگویند و مینویسند که چنین نیست. پس فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
همچنان در این صبحگاه گرم تابستانی همراه شماییم از شبکه فرهنگ. این روزها که تابستانی گرمتر از همیشه رو تجربه میکنیم، خیلی درباره صرفه‌جویی در منابع انرژی و به ویژه صرفه‌جویی در مصرف برق گفتند و شنیدیم. واقعیت اینه که با کارهای بسیار ساده میشه به کاهش مصرف کمک کرد، مثل اینکه از باز و بسته کردن پی در پی در یخچال یا فریزر پرهیز کنیم، به ویژه زمانی که صدای هشدار باز بودن در یخچال رو میشنویم. در فصل تابستان خریدن یک کولمن ساده که قبلنام مرسوم بود کوزه هایی در واقع کوزه های سفالی برای نگهداری آب استفاده می شد و پر کردنش از آب خنک می تونه کمک زیادی در کاهش مصرف برق داشته باشه. خلاصه این که همه با هم همدلی کنیم و کمک کنیم که این روزهای گرم رو با گرمای مهربانی بهتر سپری کنیم.